پرن کنونی تولید پرن آماتوری یا تولید پرن خانگیه که در پرن خانگی اصلا به هیچ وجه این چیزایی که ما به عنوان کلیشه پرن در ذهن داریم مطرح نیست، در حالی که اینا به فراوانی تولید و مصرف میشه. یعنی چی؟ یعنی در این فیلم ها بدنها خیلی بدنهای معمولی آدمهای معمولی است، نور و فضا و چیدمان به هیچ وجه چیدمان حرفه‌ای نیست، رابطه خیلی شلخته یا گاهی اوقات قطع شونده یا به هر حال دلخوری ایجاد کننده است و چیزهایی نیستش که در پرن حرفه‌ای میبینیم و به هیچ وجه این دوتا رو نمیشه کاسه کرد، در حالی که یه حجم عظیمی از تولید و تماشای پرن رو تشکیل میده. بنابراین ما داریم درباره چه پرنی صحبت میکنیم؟ اینجا معلومه که اون کلیشه داره کار میکنه. این که در این پرنها معمولا زنها مفعول هستن به اصطلاح به معنی اجرایی، یعنی کاری انجام نمیدن، فقط مورد بهره برداری مرد قرار میگیرن، در حالی که هم در صنعت پرن حرفه‌ای ما با ضد جریان روبرو هستیم. یعنی شروع شده به تولید پرنهایی که زنان در اونها سلطه دارن و مردها رو در واقع مفعول رابطه خودشون میکنن، از لحاظ اجرا منظورم. و در پرن خانگی که اصلا این ماجرا خیلی مختلطه و اصلا به این سبکی که میگیم نیست و اگر هم باشه معمولا با توافق صورت گرفته. حتی در پرن حرفه‌ای هم گاهی اوقات اینا گفته میشه، اشاره میشه یا پشت صحنه‌اش به خود صحنه اضافه میشه که ما اینا رو داشتیم بازی میکردیم و حواستون باشه که اینا بازیه. بنابراین من میخوام از این نکته در نهایت این نتیجه رو بگیرم که این مصرف کننده است که باید عاقل باشه. اونه که باید فکر کنه مثلا هر محصول دیگه که مصرف میکنه چجوری اینو مصرف کنه، بهش چجوری فکر بکنه. اما در مورد اون نکته که در مورد طبیعی بودن و الگویی بودن گفتید، خیلی واضحه که وقتی تمدن گسترش پیدا کنه خصوصا لحاظ حجم، اینا به یه قاعده های تبدیل میشن که برای همه قراره به صورت یکسان اجرا بشه. بنابراین اینجا دیگه ما اصلا با رابطه طبیعی روبرو نیستیم امروزه. ما این رابطه ها رو به صورت الگومند، یعنی الگوهای تمدنی که به ما یاد داده شده اجرا میکنیم. مثل مثلا فرض کنیم غذا خوردن. ما امروزه کمتر پیدا میشه که مثلا با دست غذا بخوریم. خب ما یه ضوابط و مقرراتی برای این رعایت میکنیم و اگه کسی این کار نکنه اون رو غیر متمدن یا خیلی آدم لاوبالی میدونیم از این بابت. بنابراین به هیچ وجه به نظرم اینجا از یک رابطه طبیعی صحبت نمیشه کرد. یک رابطه است که الگو داره و این الگو جنبه فرهنگی داره، به همین دلیل در فرهنگ‌های مختلف متفاوته. اگر طبیعی بود باید انتظار می‌داشتیم که در همه طبیعت به صورت یکسان اجرا بشه.
اتفاقا آقای قاضیان، شاید این نکته‌ای که می‌فرمایین به نوعی، حالا کلمه الگو رو شما استفاده می‌کنین، خانم شاید پناه کلمه طبیعی رو استفاده کردن، به نوعی شاید مرتبط و در دنباله حرف ایشون باشه. اگر یک الگوهایی هست که بر اساس اون مثلا روابط جنسی رو دنبال میکنن افراد، ایشون میگویند که خب تماشای این فیلم ها، این محصولات، حالا به طور خاص در مورد پرن حرفه‌ای و غیرخانگی صحبت میکنن، ایشون میتونه الگوهایی رو در ذهن بیاره و تمنای الگوهایی رو ایجاد بکنه که مشکل ساز باشه در رابطه دو نفر و یک مثلا خانم خانه‌دار زیاد تمایل نداشته باشه که اون الگویی رو که یک خانومی که مثلا در پورن استار هست یا مثلا در فیلم پورن داره نقش ایفا میکنه داره ارائه میده رو اجرا بکنه. اتفاقا شاید مشکل همینجا به وجود میاد.
بله، خب ما این الگوها رو میبینیم مثل این الگوهای قبلی که دیدیم و یاد گرفتیم، این الگوها رو میتونیم یاد بگیریم و اجرا بکنیم و صدمه بزنیم. بحث این است که مصرف کننده باید عاقل باشه. مثل الگوهای غذایی، مگه شما اگر قرار به رستوران یه غذای علارغم میلتون باشه به هر قیمتی باید بخورید؟ خب نباید بخورید چون دوست ندارید. اگر شما یک نوع از رابطه جنسی رو نمیپذیرید، خب نمیپذیرید. ممکنه سر غذا هم همین اختلاف پیش بیاد، یه کسی این غذا رو دوست داشته باشه بیشتر تو خونه، اون غذا رو دوست داشته باشه بخوره و مثلا طرف مقابلش وقتی اون غذا رو درست نمیکنه ناراحت باشه و این همیشه مایه درگیری باشه. این در مورد همه جنبه‌های مصرفی زندگی و جنبه‌های الگویی زندگی درست کن، ولی اگه خودش و شریکش از اون مصرف لذت میبرن، خب چرا اشکالی داره اگه استفاده بکنن وقتی به خودشون صدمه نمیزنن، یا اگه صدمه میزنن صدمش رو میپذیرن. این به خود اونها مربوطه، به هر مصرف کننده واحدی مربوطه و به همین علت نمیشه یک الگوی عام و یک استاندارد گذاشت برای همه که مطابق یک الگو باید رفتار کنن و این الگوی درسته و بقیه الگوی نادرست.
من خواستم بگم که پس این سازمان دفاع از مصرف کننده FDA تو آمریکا که اینقدر قویه برای چی ایجاد شده؟ برای همین که حداقل اینه که اون تولید کنندگانی که باعث آسیب به سلامتی میشن مجوزهای داده نشه. دوم این که بسیاری از روانپزشکا، بسیاری از روانشناسا و حتی بیولوژی بدن زن و مرد این رو به ما میگه که توقعات ما زنها از این رابطه یه چیزای دیگه‌ایه که غالبه و اون مقدمات عاطفی، مقدمات به هر حال لطافت و ظرافت. خب ما زنها نباید زیر بار این موضوع بریم و اون دنیای لطیف و زیبای خودمون رو از عشقی که توأم با عواطف عمیقه، عشقی که باعث میشه اکسیتوکسین بیشتر ترشح بشه، سعی بکنیم که در بدن مرد هم این اتفاق بیفته، نه اینکه مردها رو آزاد بذاریم که خب هر جوری دوست دارن برن و سلیقه هاشون رو تحمیل بکنن. اگر هم تحمیل نشد خب این همه روابط همجنس گرایی و همجنس خواهی زیاد بشه، زنا به سوی خود، مردم به سوی خود.
آقای قاضیان میدونم شما میخواین توضیح بدین، من هم میخوام ازتون رو بپرسم که آیا پرن همطور که خوب شاید پناهگران توصیف میکنن تحمیل ارزش‌های تمایلات مردانه است صرفا به جهان زنان؟
من حتما به این موضوع میپردازم، ولی مایلم پیش از اون یک نکته مهم رو بگم که مرز یا محل زاویه گرفتن من از خانم شریعت پناهی به این مفهوم که ایشون از زاویه یک مصلح اجتماعی حرف میزنن، از باید و نباید حرف میزنن. من در چه موقعیتی نیستم، من در مقام یه مصلح یا غیر مصلح اجتماعی حرف نمیزنم، من در مقام یه جامعه شناس حرف میزنم، دارم توصیف میکنم پدیده ها رو، پیامدهاش رو میگم. یعنی که اگر شما میخواید کسی نمیخواید صدمه بخورید، خب با عقل و درایت زندگی بکنید، همونطور که در مورد غذا این کارو میکنید با درایت میخواید زندگی کنید، خب در مورد تماشای محصولات پرن هم با درایت این کارو بکنید. مگر ما میایم جلوی فیلمایی رو که مثلا درش خیانت نشون بده رو بگیریم؟ مگر ما میایم فیلمایی که مثلا توش قتل رو نشون میده بگیریم؟ نکته دوم این که اگر این منطق که همونطور که مثلا غذا و دارو برایش یک استانداردی گذاشته میشه و اگر اون استاندارد رعایت نشه مصرفش ممنوع میشه، پس ما باید محصولات پرن رو هم ممنوع بکنیم، یه عاقبت بسیار خطرناکی داره این منطق. شما میدونید بسیاری از دیکتاتورها مثلا در جامعه خود ما به همین اتفاقا تمثیل اشاره کردن، میگن چطور ما وزارت بهداشت داریم جلوی مثلا غذای غیر بهداشتی رو میگیره، جلوی دارو رو میگیره و نمیذاره مواد رو اینطوری مردم مصرف کنن. خب جلوی کتاب‌های ناپسند هم باید بگیره، چون اونم روان مردم رو مخدوش میکنه، ذهنشون رو نادرست میکنه. بنابراین این راهی است برای اینکه ما به عنوان یک گروه به بقیه بگیم چگونه زندگی کنن. خب ما این حق رو از کجا به دست آوردیم؟ حالا چه در مقام دولت، چه در مقام مصلحان اجتماعی، ما حقی نداریم که به دیگران بگیم چگونه زندگی کنن. ما در مقام جامعه شناس یا کسی که اهل دانش اجتماعی است میتونیم بگیم اگر اینجوری زندگی کنی این پیامدها رو داره، اگر شما از صبح تا شب بشینی پر نگاه بکنی رابطت با شریک جنسیت این پیامدها رو براش به بار خواهد اومد. حالا اگه اجازه بدید برگردم به اون نکته که شما گفتید در مورد موضوع زنون. درسته صنعت پرن عمدتا صنعت مردانه است، به این مفهوم که دیدگاه و زاویه دیدی که توی تولید این محصولات وجود داره دیدگاه مردانه است. حالا که در این دهه های اخیر تعداد تماشاگران و مصرف کنندگان محصولات پرن در میان زنان هم رو به تزاید گذاشته، وقت داریم میبینیم که تغییرات ضد جریانی هم در این کار رخ داده و زنان هم یه بخش مهمی شدن از صنعت، یا رو به اهمیتی پیدا کردن در صنعت پرن و اونها هم محصولاتی از زاویه دید خودشون دارن تولید میکنن که دیگه اون رابطه کلیشه‌ای که ما در پرن حرفه‌ای و معمولا به عنوان پرن تلقی میکنیم وجود نداره.
خانم شریعت پناهی میخوام حالا ازتون یه سوال بپرسم. در این صورت که آقای قاضیان الان توصیف کردن این ضد جریان در پرن، یا اینکه پرن سلایق و تمایلات مثلا حالا اگر بخوایم در گیومه بگیم زنانه رو هم وارد محصولاتش کرده، در این صورت آیا میتونید موافق پرن باشین؟
ببینید از پرن معمولی رسیدن به پرن هارد، بعد حالا پرن کودکان فعلا ممنوعه، ولی سوال من از آقای قاضیان اینه، در پایان صحبتم لطفا جواب بده، اگه روزی اکثریت بینندگان این نوع فیلم ها بگن که ما میخوایم پرن کودکان رو ببینیم، آیا باید قانونی بشه؟ آیا این باید و نبایدی که ایشون به من ایراد میگیرن هر نوع باید و نباید دیکتاتوریه؟ الان خب خیلی از فیلم های معمولی هم میگن برای زیر 18 سال ممنوع. چرا میگن؟ پس آیا این خودش باعث میشه که مثلا نوعی دیکتاتوری ما اینو تلقی بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. خانم ها اصلا با سیم پر اگر نخوان رقابت کنن با مرد ها اصلا درست نمی کنن که بخوان حالا اونجوری درست کنن که خودشون میخوان. من واقعا ترسم از اینه که ما الان بر سر یه دوراهی هستیم که آیا عشقهای مکانیکی، عشقهایی که با ماشین حتی الان خیلی ها ارضا میشن، اون راه رو بخواییم پیش ببریم و خانواده رو با هم به فرو بپاشونیم، یا بریم سراغ عشقای رومانتیک محترمانه دو طرف که باعث واقعا لذت خیلی بیشتر از این فیلم های پر هم ای بسا بشه. بنابراین اصلا توصیه نیست که حالا خانم ها بیان یه سری پرنای مخصوص خودشون رو درست کنن. و این که اون خانم ها در فیلم های پرن آسیب پذیرتر هستند از مردها به خاطر فیزیک بدنیشونه و چند نوع بیماری های مقاربتی یا سراغ این کارگر جنسی. به همین جهتی که من کلن فکر میکنم که این روند رو به رشد رو باید ما خانوما باید جلوش بیستیم.
بسیار خوب آقای قاضیان، من در جنبندی بحث از شما خواهش میکنم که صحبت بکنیم.
چیزی تا حالا نشون داده نشده چه اتفاقا در مورد کسانی که تو صنعت پرن هستن و چه کسانی که به صورت به عنوان کارگر جنسی محسوب میشن در جامعه هایی که قانونی هست، که اینها میزان بیماری های جنسی در موردشون بیشتر از جامعه کل هست. بیاید فرض بکنیم که این زنان یا مردان در این صنعت آسیب میبینن، آیا در سایر مشاغل اینطوری نیست؟ مثلا کسی که در معدن کار میکنه، آیا زیر معدن ممکن نیست که در فروریزی معدن بمیره؟ آیا کسی که بالای بلندی در پیچ و مورای ساختمون رو ببنده پایین نمیافته؟ آیا کارگران در کارگاه صنعتی اذیت نمیشن، آسیب نمیبینن، استثمار نمیشن؟ اما در مورد باید و نباید، من حرفم این است که ما در چه مقامی میتونیم باید و نباید بکنیم. جامعه ها برای خودشون باید و نباید دارن، جامعه ها دولت دارن، قانون دارن، و اگر این قانون به نحو دموکراتیکی وضع شده باشه یعنی خواست اکثریت مردم. اگر اکثریت مردم جامعه نمیخوان یه چیزی رو مصرف کنن، خب نمیخوان مصرف کنن دیگه، پس مصرف هم نمیکنن عملا. ولی وقتی شما میبینید که این همه آدم دارن مصرف میکنن یعنی میخوان، خب شما بیاید از بالای قانون وضع کنید که مصرف نکنن. مگر در ایران مثلا چنین قانون نیست؟ مردم مصرف نمی کنن. ایرانی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان پرن هست. در مورد کودکان ماجرا اصلا متفاوته. کودکان بالغ نیستن، قادر به تصمیم گیری برای مصلحت خودشون نیستن. این چیزی که ما پذیرفتیم از یک سنی قبول کردیم که تا اون سن اینها مسئولیت ندارن و بنابراین نمیتونن در مورد خودشون تصمیم بگیرن. به همین ترتیب کودکان به کلی از این ماجرا باید بیرون گذاشته بشن. من فکر میکنم رابطه جنسی بیرون از روابط عاطفی هم وجود داره. کسی نمیتونه استانداردی برای دیگران وضع کنه. هر دو نفری یا هر چند نفری که با هم میخوان ارتباط جنسی داشته باشن، بر اساس توافق و رضایت خودشون باید الگوی مناسب خودشون رو انتخاب بکنن که الگو میتونه تغییر بکنه، با الگوی دیگران متفاوت باشه و کسی از بیرون نمیتونه بر اونا تصمیم بگیره که چه چیزی خوب است چه چیزی بد، من جمله تماشای محصولات پرن یا استفاده از محصولات پرن.
خیلی سپاسگزارم از عزیزان و اجیل شاید پناهی میهمانان این هفته تا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک خول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش می‌دهید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com